در دیار غربتون غم یا رحمت، ای در دیار غربتون غم یا رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای در دیار غربت و غم یار احمد، ای در دیار غربت و غم یار احمد، ای نازنین یار وفا یار محمد، ای نازنین یار وفا یار محمد، دامان تو زهرای اطهر پروریده، دامان تو زهرای اطهر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک بینندگان خوبمون، بینندگان خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، هر کجای این گیتی پهناور که هستید، آرزو میکنم که انشاءالله در صحت و سلامت باشید. طاعات و عبادات همه شما بینندگان خوبمون انشاءالله که قبول درگاه حضرت حق باشه در بزرگترین، عظیمترین و پرخیر و برکتترین مهمانی عالم که مثل و مانند نداره و در حال حاضر بیش از 1 میلیارد مسلمان در سراسر دنیا به این مهمانی عظیم دعوت هستن. انشاءالله قبول باشه از همه تون به هر طریقی که دارید از تک تک لحظه های ناب این ماه استفاده میکنید و انشاءالله همه ما همین توفیق رو داشته باشیم که بخشیده و آمرزیده بشیم در پایان این ماه و از ماه مبارک رمضان خارج بشیم. در شب نهم ماه مبارک رمضان هستیم و همونطور که شما بینندگان خوبمون هم میدونید، روز دهم ماه مبارک رمضان برابر هست با سال روز وفات حزن‌انگیز محبوبه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، بزرگ بانویی که به انصاف اگر نگاه کنیم، من یقین دارم که ما نمیتونیم در تاریخ کسی رو پیدا بکنیم که یک بانو باشه، یک زن باشه و به اندازه ایشون حق داشته باشه به گردن تمام مسلمانان دنیا، چه همه مایی که در حال حاضر زنده هستیم، چه آن مسلمانانی که قبل از ما زیستن و چه اونهایی که بعد از ما خواهند آمد تا قیام قیامت. حقی که ایشون به گردن ما داره واقعا حقی است که شاید فقط ما بتونیم به گوشه قطره ای از این دریای بیکرانه حق بزرگی که ایشون بر گردن ما و بل اسلام دارن اشاره بکنیم. ای کاش که بتونیم در فرصت‌های محدودی که در دستمون هست حداقل اشاراتی داشته باشیم. تسلیت و تعزیت هم باید بگم پیشاپیش به همین مناسبت به همه شما بینندگان خوبمون که با غم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غمگین میشید و اگر شادی برای ایشون باشه هم قطعا دلتون شاد میشه و دلتون گره خورده به غم و غصه اهل بیت. امیدوار هستم که همه ما بتونیم واقعا جز مسلمانانی باشیم که لااقل فردای قیامت شرمنده نباشیم در مقابل همه زحماتی که کسانی همچون خانم خدیجه کبری سلام الله علیها برای شکلگیری و بقا و محکمتر شدن پایه‌های اسلام متحمل شدن. امشب در برنامه ام المؤمنین تمام تلاشمون این هست که به گوشه‌ای بسیار اندک من ناچیز از ویژگی‌ها و فضایل خانم خدیجه کبری سلام الله علیها اشاره بکنیم و یه مقدار برای خودمون هم تلنگری باشه که در مقابل ایشون چه وظایفی بر عهده داریم. به همین مناسبت هم دعوت کردیم از استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر حکیم‌زاده، پژوهشگر، نویسنده و مدرس حوزه و دانشگاه که در استدیوی برنامه ام المؤمنین کنار ما هستن که انشاءالله در طول حدوداً 1 ساعت پاسخگو سوالات ما باشن. خانم دکتر، عرض سلام و ادب، قبول باشه طاعات و عبادتتون و عرض تسلیت.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم این برنامه در سرتاسر عالم. همچنین آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو در این ماه مبارک دارم و امیدوارم که روز به روز توفیقات بیشتری برای تقرب خداوند پیدا بشه برای همه مسلمانان عالم و همطوری که اشاره کردید با دست پر انشاءالله با آمرزش از این ماه هممون خارج بشیم
انشاءالله.
بله، امسال شب نهم ماه مبارک رمضان هستش و در آستانه رحلت جانسوز خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، اولین زن مسلمان و مهمترین یاور و حامی رسول خدا در سخت‌ترین دوران بعثت اون حضرت. من این رحلت رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ما در این برنامه بتونیم گوشه ای از فضائل بیکران، واقعا فضائل بسیار زیاده خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها و ویژگی های مهم شخصیتی ایشون و اون در واقع جنبه هایی از زندگیشون که حقیقتا میتونه الگو باشه برای همه زنان و مردان مسلمان، بتونیم بخشی از اون رو، بخشی خیلی ناچیز رو انشاءالله به بینندگان محترم ارائه بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنون هستم خانم دکتر. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه ما صحبت همون رو شروع کنیم، من راه های ارتباطی رو خدمت بینندگان خوبمون بگم. اگر دوست داشتن امشب برای ما دلنوشته بفرستن یا پیرامون صحبت هایی که ما با استاد بزرگوارمون سرکار خانم حکیمزاده داریم سوالی برای شما پیش اومد، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، از همین لحظه در اختیار شماست. 2098-930-876-8004 راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی. اگر هم مایل بودید تماس بگیرید و تلفنی سوالتون رو بپرسید، 2098-25-37-84-8300 راه ارتباطی ما از طریق خط تلفن هست که در اختیارتونه، میتونید تماس بگیرید. به هر طریقی اگر مایل بودید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. خب خانم حکیم زاده، اگر اجازه بفرمایید من قبل از هر سوالی، اولین چیزی که فکر میکنم همه ماها در بحث شناخت افراد و شخصیت ها برامون پیش میاد اینه که اصلا این فرد، این شخصیتی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی خودش و اصلا خاندانش به چه صورت بوده.
بله، حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از برترین زنان قبیله قریش بودن، از یک خاندان بسیار برجسته. پدرشون خویلد ابن اسد ابن نوفل ابن عبدالعزا ابن قصی و مادرشون دختر زائده عامری، حالا به صورت خلاصه جده های مادریشون رو عرض کردم که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر در واقع از نوادگان ابراهیم خلیل هستن و همطور که اشاره کردم از طرف پدر جد چهارمشون با پیامبر مشترک هستش. قصی یکی از برترین افراد قبیله قریش و از رؤسای این قبیله و در هر صورت خب ایشون میبینید که به ترتیبی یا به تعبیری دختر عموی پیامبر به حساب میاد. قبیله قریش هم از اون جهت یک قبیله بسیار برجسته و شاخص هست که بسیاری از بخش مهمی از عادات زشت جاهلی، اون در واقع بت پرستی آشکار، طواف برهنه و ازدواج با محارم و این امور رو ترک میکرد، یعنی یه سری از خصوصیات یا اون احکام دین حنیف ابراهیم رو تنها قبیله قریش بود که رعایت میکرد و خود رسول خدا هم از این قبیله هستن. عبدالمطلب، هاشم و ابو طالب همه اینها از سروران قبیله قریش هستن و همه از شخصیت‌های بسیار برجسته زمان جاهلیت هستند که به بسیاری از آلودگی‌های اون زمان آلوده نشدند و تقریبا منابع معتبر شیعه اتفاق نظر دارند که همه اینها هیچ وقت بت‌پرستی هم نکردند. همیشه در واقع اون بقایای دین انبیای پیشین رو اینها حفظ می‌کردند. خب از این جهت می‌تونیم بگیم که ایشون یک خاندان خیلی برجسته‌ای داره. پدرشون یعنی پدر خدیجه خویلد هم شخصیت عظیمی هستش، خودش موحد هستش و کسی هستش که به شجاعت معروف بودن و از کسانی بودن که جلوگیری کردند که پادشاه یمن تبع به خانه خدا بی حرمتی بکنه و تقریبا میشه گفتش که ایشون در دفاع از حق در جنگ های فجار جان خودشون رو از دست دادن و خود حضرت خدیجه سلام الله علیها و خواهرشون و برادرشون هم از کسانی هستند که حالا من باز بیشتر خواهم گفت به خصوص در مورد خود حضرت خدیجه که اینها در جاهلیت در واقع خصوصیات خوبی ازشون نقل شده. جدای از بقیه زنان، خود خدیجه سلام الله علیها به خصوص به عفیفه و طاهره مشهور بودن در زمان جاهلیت.
اتفاقا جاهلیت همون دورانی هست که وقتی ما داریم میایم بررسی میکنیم خیلی از وضعیتی که حالا در مورد زنان هست واقعا دوران سیاهی هست. ولی به نظر میاد واقعا بعضی این وسط خیلی برگزیدن.
بله.
خواست هستن.
بله.
خیلی دوست دارم در مورد همین ویژگی های خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، حالا دین ایشون رو اشاره فرمودید که به هر حال ایشون بر آیین حضرت ابراهیم علیه السلام بودن طبیعتاً.
بله.
یه مقدار بیشتر در مورد همین قضیه و ویژگی های شخصیتی که ایشون در دوران جاهلیت قبل از ظهور اسلام داشتن برام صحبت کنید.
ببین این سوال خوبی هست و حالا جالبه که بدونید که من مطالبی رو که عرض میکنم هم از کتب معتبر اهل سنت هست هم کتب شیعه، یعنی اینقدر خانم خدیجه سلام الله علیها ویژگی های شخصیتی برجسته و ممتازی دارن که این از چشم مورخان اهل سنت اون منصفاشون دور نمانده و اونها هم اعتراف کردن به چند تا ویژگی برجسته که همه اینها نشون میده که ایشون چطور مثلا لیاقت پیدا میکنن که هم به همسری پیامبر در بیان، هم ام الائمه و طاهرین باشن، هم اینکه یکی از چهار زن بهشتی باشن. از جمله اون ویژگی هایی هست که ایشون در جاهلیت به لبیبه یعنی عاقله یعنی بانوی خردمند قریش مشهور بودن. کتاب های مختلفی از منابع فرقه این رو بیان کردن که ایشون یک زن بسیار خردمند و دانا بودن. خب کسی که به خردمندی مشهور باشه مشخصه که خب به طور طبیعی بله لبیبه عاقله عقیله اینا جز خصوصیاتشون هست در زمان جاهلیت، یعنی قبل از اینکه ایشون اسلام بیارن و به همسری پیامبر و تحت تعالیم ایشون قرار بگیرن این صفات رو داشتن. در نتیجه انسان عاقل خب همیشه بهترین این چیزها رو انتخاب میکنه، عقل هستش که انسان رو راه نمایی میکنه و هدایت میکنه. ایشون به دلیل همین ویژگی خردمندیشون هست که در جاهلیت از همه اون مفاسد و از همه اون آلودگی ها واقعا به طور کامل، نه حالا ساده، نه ایشون یعنی طوری عفت داشتن، طوری در واقع از حیا و اون سلامت در روابط اجتماعی برخوردار بودن که در جاهلیت لقب عفیفه گرفتن، بانوی عفیفه و طاهره، یعنی پاک از همه اون صفات زشت آلودگی ها. بله. خب حالا اگه شما بدونید که دو تا مسئله هست که این صفت ایشون رو برجسته میکنه، اون وقت بیشتر ما یعنی متوجه میشیم که چقدر این مهم هستش. یکی این که بسیاری از متاسفانه یعنی بسیاری از زنان ویژگی رو نداشتن، یعنی چند تا صفت هست در جاهلیتی که بحث بی عفتی هستش و که حالا زنا که این خب شایع بوده یا شراب که شایع بوده یا قمار که شایع بوده، اینا جزء چیزایی بوده که خیلی شایع و تقریبا رواج
عادی بوده.
بله. رواج عمومی داشته. بله. یکی هم این که خب از اون طرف هم ایشون یک خانم خونه نشین نبود، مسئله اینه، یعنی اگر ایشون یک بانوی خانه نشین پرده نشینی بودن که هیچ فعالیت اجتماعی نداشتن و در اون صورت مثلا به عفیفه و طاهره مشهور می‌شدن، خب باز انسان حالا خیلی تعجب نمی‌کرد. ولی ایشون کسی هستن که در جاهلیت یکی از برترین تاجران هستن، در زمانی که تقریبا هیچ زنی اینطور فعالیت اجتماعی و اقتصادی نداشته، ایشون یکی از فعالان درجه یک اقتصادی هستن، فعالیت خیلی بالایی دارن، تقریبا بعضی از منابع اذعان دارن که ثروتمندترین فرد قریش بودن، نه ثروتمندترین زن قریش. بله. میگن که وقتی که کاروان تجاری به سمت شام و یمن حرکت میکرد، شتران خدیجه از همه افراد بیشتر بود و ایشون مال و تجارتشون از همه سودش هم بیشتر بود. خب این خانم که اینطور فعالیت اجتماعی داشتن، غلامان و کنیزان زیادی با ایشون در ارتباط بودن و در زمان جاهلیت از مردان امین به صورت مضاربه‌ای دعوت به همکاری می‌کردند و با اونها گفتگوهایی داشتن، معاهده‌هایی رو امضا می‌کردند و پیمان‌هایی رو می‌بستن. این خانم با این سطح از روابط و فعالیت اجتماعی به عفیفه و طاهره مشهور شدن، یعنی نه تنها هیچ به قول معروف هیچ نقطه‌ای نیست که تو زندگیشون نقطه‌ای باشه که جای سوال باشه، بلکه برعکس ایشون با وجود این فعالیت گسترده به کمال عفت و طهارت مشهور شدن. و البته خب ویژگی سوم گفتیم چند تا ویژگی هستش که حالا شاید همین ویژگی ها هستش که انسان ها رو لیاقت میده و زمینه و ظرفیتی برای اونها فراهم میکنه که به یه درجات خیلی خاصی برسن، درجاتی که مثل خانم خدیجه رسید که یکی از چهار زن بهشتی، یکی از چهار زن برگزیده جهان شدن. و اون اینه که ایشون در جاهلیت باز به ام المساکین مشهور بودن. این ثروتی که این همه برکت داشت به این علت بود که در خونه ایشون باز بود و بینوایان و گرسنگان واقعا دائما بر سر سفره اطعام ایشون مهمان بودن و در حالی که افراد دیگه، ثروتمندان دیگه، غلامان و کنیزان خودشون رو به برای تجارت بیشتر، برای سوداوری به کارهای زشت و حرام وادار میکردن، ایشون غلامان و کنیزان خودشون رو به ازدواج هم در میبردن و جهیزیه و هزینه ازدواج و مسکن رو هم خودشون در اختیارشون قرار میدادن. بله، این از ویژگی هایشون هست در کتاب های تاریخی به این مسائل اشاره شده و خب این ثروت به خاطر این بخشش ها و این در واقع اطعام ها و رسیدگی ها برکت داشت. طوری بوده
که انقدر که این برکت انقدر فراوون میشه که در راه اسلام
بله ثروت واقعا
برکتی از این
بله پشتوانه اصلی پیامبر میشه در دفاع از دین و اسلام.
خانم دکتر حکیم زاده، اگر اجازه بفرمایید ما می‌خوایم به اتفاق شما و بینندگان خوبمون یه بخشی رو ببینیم. من یه توضیحی بدم، ما خیلی فرصت نمی‌کنیم متأسفانه در برنامه‌های رسانه‌ای اینچنینی، چون فرصت‌هامون محدود هست، و ابعاد مختلف بپردازیم. یکی از راه‌هایی که کمک می‌کنه به شناخت بیشتر ما طبیعتاً مطالعه کتاب هست، که یقیناً باز هم با خوندن یک کتاب کار حل نمی‌شه. ما نیاز داریم به خوندن کتاب‌های فراوان و بیشتر در زمینه شخصیت‌های بزرگ دینمون. اما کتابی که برای این لحظه انتخاب کردیم که قرار هست یه سری به اتاق فرمان بزنیم و همکاران خوبمون برای شما پخش کنن، کتابی است که اتفاقا در مورد خانم خدیجه کبری سلام الله علیها است. من توضیحات بیشتر رو نمیدم خدمتتون که این بخش رو با هم دیگه با دقت ببینیم برگردیم، ولی توصیه میکنم حتما به مشخصات کتاب خوب دقت بفرمایید که اگر خواستید اون رو تهیه بکنید براتون مقدور باشه. این بخش رو ببینیم و برگردیم.
سبک زندگی رسول خدا با همسرانش. کتاب سبک زندگی رسول خدا با همسرانش از جمله کتاب‌های تاثیرگذار و ارزشمند است که به اذعان نویسنده محترم خواندن آن آمار طلاق را در جامعه کاهش می‌دهد. در این کتاب که از 310 منبع معتبر استفاده شده، ضمن پاسخگویی به شبهات مربوط به ازدواج‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که موضوع مورد بحث طیف گسترده‌ای از محتواهای رسانه‌ای مغرضانه در کشورهای غربی و معاند بوده است، به این نکته می‌پردازد که بنای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر زندگی تک‌همسری بوده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله 30 سال اول جوانی و عمر مبارک خود را تنها با یک همسر گذرانده است و پس از ورود به مدینه و جنگ‌هایی که انجام شده است، در اثر مسائلی که پس از آن به وجود آمده و با زمینه‌های سیاسی و اجتماعی اقدام به ازدواج کرده. نویسنده این کتاب با تأکید بر این که ازدواج‌های پیامبر صلی الله علیه و آله طی 8 سال و به دلیل ایجاد گرایش بیشتر مردم و قبایل خاص به اسلام بوده است، تصریح می‌کند این ازدواج‌ها برکات زیادی برای اسلام داشته است و یکی از آنها این است که نگاه جامعه به زنان با رفتار پیامبر تغییر کرد و فعالیت اجتماعی زنان افزایش یافت.
وقت شما بینندگان خوبم به خیر و نیکی باشه. انشاءالله که از لحظات ماه مبارک رمضان همه ما توفیق بهترین بهره برداری رو داشته باشیم. میگن ماه مبارک رمضان ماهی است که ابتدای اون رحمت، میانش مغفرت و انتهای اون رهایی از آتش جهنمه. بله، در این ماه خداوند درهای بهشت رو گشوده، درهای جهنم رو بسته، شیاطین رو به قل و زنجیر کشیده. اما ما هم باید خودمون همت کنیم، یا علی بگیم، خودمون هم در این ماه واقعا تلاش بکنیم که آنچه که تا به این لحظه در پرونده اعمالمون نوشته شده رو، اگر هر چیزی بوده که خطا بوده، اشتباه بوده، انسانی ممکن الخطا هستیم، من نمیگم جایز الخطا که جواز خطا کردن رو به خودمون داده باشیم، ممکن الخطا هستیم، اون خطاها رو ان شاء الله که به برکت ماه مبارک رمضان پاک کرده باشیم از پرونده اعمالمون و پرونده اعمال ما پرونده سفید و دیدنی و بی‌نظیر بشه، که با افتخار سرمون رو بالا بگیریم و بگیم به برکت این ماه بخشیده شدیم و آمرزیده شدیم. کتابی که با هم دیگه قسمت قبلی دیدیم و معرفی شد، کتاب سبک زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همسرانشون بود که نوشته استاد بزرگوارمون سرکار خانم حکیم‌زاده است. از اساتید خوبمون که همینک هم در استدیوی برنامه ام المؤمنین در خدمتشون هستیم و کتاب فوق‌العاده زیبا و عالی هست. من واقعا پیشنهاد میکنم به همه کسانی که دوست دارن به طور دقیق یک منبع مطالعاتی رو در اختیار داشته باشن، حتما این کتابو تهیه کنید، استفاده کنید. خانم دکتر، من یه سوالی از خدمتتون دارم. کتاب خب ما فرصت نداریم توی این زمان محدود که معرفی می‌کنیم جزئیات دیگه‌ای رو برای اون کتاب لحاظ بکنیم. اگر نکته‌ای در این کتاب هست که فکر می‌کنید الان توصیه‌اش یا پیشنهادش به بینندگان جویای حقیقتمون و کسانی که دوست دارن اهل مطالعه هستن در مورد این کتاب هست، بفرمایید که ان شاء الله راحت‌تر تهیه کنن و مطالعه کنن.
قشنگم این که در واقع کتاب خیلی تتبع زیادی روش انجام شده، 5 سال طول کشید و زیر نظر اساتید بسیار برجسته ای این کتاب نوشته شده و واقعا دقت نقل ها خب خیلی رصد شده و چک شده که با خیال راحت بخونن کتاب رو، چون تقریبا در حال حاضر یکی از منابع منحصر به فردی هستش که جمع‌آوری شده بسیار، یعنی تمام منابع پیشین دیده شده. حالا
این تلاش رو داشتید این کتاب به این خوبی و دقیقی رو به رشته تحقیق
خواهش میکنم. از اون طرف هم چون در مورد زندگی پیامبر به خصوص زندگی خانوادگیشون متاسفانه الان هم شبهه ها و خب بی‌انصافی های زیادی صورت میگیره، به خصوص از طرف مستشرقان همیشه بوده و طبیعتا سوال هایی ایجاد میشه، من پیشنهاد میکنم چون تقریبا شبهه رو همه جواب دادیم در بخش اول کتاب 70 صفحه مقدماتی، علت ازدواج ها، حکمت ازدواج و اینکه حالا میگم اون شبهه هایی که در رابطه شخصیت پیامبر در این زمینه هستش اینها بیان شده. اما مسئله خیلی مهمتر این هستش که الان واقعا بحث خانواده و حفظ جایگاه خانواده و اهمیت این در واقع جایگاه، یعنی اهمیت خانواده در اینکه اجتماع سالمی ما داشته باشیم، واقعا خب دیگه همه بهش اذعان دارن که این اهمیت یه مقداری کمرنگ شده و خانواده در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته. اصل در واقع هدف اصلی کتاب این هستش که یک الگوی رفتاری خیلی خوب به همسران معرفی بشه. ببینید این بحث رفتارشناسی، رفتار خانوادگی، و من حالا به همه بینندگان محترم عرض میکنم خودم خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم، یعنی رفتار رو عوض میکنه، چون واقعا رسول خدا بی نظیر هستش در همسرداری. من این میخواستم نشون بدم همسرداری نمونه یعنی چی، معاشرت به معروف با همسر یعنی چی،
معاشرهونه و معروف، پس اینجا داره نمود پیدا
دقیقا میکنه. بله، خود خدیجه حالا در بین همسران هم خدیجه، یعنی اگر بخوان یک الگویی رو هر خانواده‌ای که بخواد یک الگوی خیلی خوب داشته باشه که چجوری واقعا میشه بهترین زندگی رو داشت، زندگی سعادتمندانه، زندگی پر از عشق، زندگی پر از صفا، وفا، محبت و اینکه یک کانون سالمی باشه، یک کانونی که آرامش بخش باشه. امروز واقعا خیلی نیاز داریم ما به این کانون آرامش بخش،
سالم، انقدر آرامش بخش.
بله.
که بعد از وفات خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها هر وقت اسمشون در مقابل آقا رسول الله می اومد حضرت متأثر می شدن، یاد ایشون
بله.
می کردن
بله.
با احترام یاد می کردن بله. حتی دوستان ایشون رو عزت و احترام می کردن.
درسته بله، و البته خود رسول الله خودشون فرمودن که بهترین مردان اونیه که نسبت خوش اخلاق ترین فرد به همسرش باشه و من از همه مردان خوش اخلاق ترین هستم. این خوش اخلاقی رسول خدا، این حسن خلقشون در قبال خانواده، این الگوی خیلی خوبی هستش، خیلی مورد نیاز هستش که همه همسران اهم از زن و مرد آشنا بشن، چون پیامبر الگوی همه هستش. و من توصیه میکنم همه اونایی که دنبال یک الگوی اینطوری میگردن برای یک رفتار خیلی خیلی آسمانی، خیلی آرامش بخش و سعادتمندانه، واقعا این کتاب رو مطالعه بکنن و جذاب هم هستش، چون به شیوه به هر حال نقل های تاریخی هستش و جذابیت خودش رو داره.
خیلی ممنون هستم خانم حکیم‌زاده از توضیحی که برای این کتاب داشتید. اگر اجازه بفرمایید، من هم با توجه به اینکه در این کتاب شما نحوه رفتار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو با همسرانشون بهش اشاره کردید، هم بحث امشب ما در مورد شخصیت فوق‌العاده بی‌نظیر خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین، یه مقدار در مورد نحوه آشنایی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها بفرمایید، آشنایی که منجر به ازدواج میشه.
بله، حضرت خدیجه سلام الله علیها در جاهلیت خب زن شناخته شده و معروفی بودن
بله.
و یک میشه گفتش که هم قبلا هم گفتیم برترین بانوی قریش هستن و از حیث واقعیت هست، حالا در این رسانه هم شاید بعد نباشه اشاره بکنیم که از حیث جمال و کمال واقعا بی‌نظیر بودن ایشون و به همین دلیل خواستگاران متعددی داشتن، یعنی تقریبا همه اشراف و بزرگان خواهان ازدواج با ایشون بودن. اما از اون طرف شخصیت خدیجه شخصیت خیلی ویژه هستش، حالا من انشالله موفق بشم یک کمی نشون بدم که ایشون فرازهای مختلفی در زندگی داره که در واقع در همه این فراسها به همه ثابت میشه که یکی از زنان تأثیرگذار و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام هستش. ایشون بسیار جایگاه مهم میداره، ایشون اسلامش، حمایتش و شخصیتش. این شخصیت میگم از قبل از جاهلیت نمود خودش رو داشت، از جمله‌ای که برخلاف همه افراد به خصوص همه زنان، اون هم در اون زمان که نگاهشون به ثروت بود، نگاهشون به موقعیت‌های اجتماعی بود و یا زیبایی ظاهری یا به هر حال آسایش زندگی، اصلا خدیجه نگاهش به زندگی این نبود، اصلا دنبال این مسائل نبود. اینکه همه خواستگاران برجسته رو رد میکنه، حتی کسانی میان به ایشون پیشنهاد میدن که ما یک بار شتر طلا مهر تو قرار میدیم. خب شاید مثلا کسی بگه خب یه زنی که اینقدر ثروتمند هستش و تاجره، طبیعتا شاید مثلا این مسئله براش باید مهم باشه. حالا اگه یه خانم کم ثروتی هم بود باز انسان تعجب نمی‌کرد. بله، چون فکر می‌کنن خب کسی که اینقدر تجارت میکنه چه ثروت رو دوست داره که داره اینقدر کار تجاری میکنه. ولی واقعیت اینه که ایشون نه، اصلا نسبت به اینها هیچ اهمیت و علاقه‌ای نشون نمیده و هیچ کدوم از این خواستگارها به چشمش نمیان. اما از اون طرف شخصیتی رو در واقع به صورتی میشه گفت خودش شناسایی میکنه و انتخاب میکنه که اون شخصیت نسبت به بقیه خواستگاران از حیث ثروت، از حیث فرض کنید که اون ویژگی های ظاهری، حالا که به هر حال معروف هستش کسانی که دنبال نام هستن، دنبال نان هستن، رسول خدا از این چیزها به دور هستش. یک جوانی که در اون زمان میگم یه شهرت آنچنانی هم نداره، جز این که البته خب چرا، از یک خاندان برجسته هست، یک خاندانی که همه سرامت هستن. منتها حضرت خدیجه سلام الله علیها در همون زمان، چون که میگم یک بانوی باسوادی هم هستن، یک زن فرهیخته، و عموشون ورقت ابن نوفل یکی از کسانی هست که به چند زبان، زبان سوریانی، زبان عبری، به این زبان‌ها آشنا بود و با کتاب‌های آسمانی آشنا بود. ایشون در واقع نسبت به تحولاتی که قرار هست در جهان رخ بده بیگانه نبود، خبردار می‌شد که جهان در آستانه یک بعثت، یک تحول و ظهور یک پیامبر قرار گرفته و نسبت به این مسائل ایشون حساس بودن. شاید زنای معمولی هیچ اهمیتی براشون نداشت، ولی ایشون نسبت به اینکه چه کسی واقعا میخواد پیامبر این امت بشه، چه کسی هستش که برگزیده خداوند خواهد بود، این مسائل رو پیگیری میکردن. بعدن از اون طرف هم پیامبر خدا در زمان جاهلیت به محمد امین مشهور شدن به خاطر اون صداقتشون و امانتداریشون، و این آوازی این امانتداری به گوش حضرت خدیجه میرسه و در سن 25 سالگی طبق نقل‌های مشهور ایشون رو برای تجارت به همکاری دعوت میکنن، همون همکاری به صورت مضاربه ای، و پیامبر هم قبول میکنن و یکی از حداقل یکی از سفرهای تجاری، ظاهرا بیشتر بوده ولی حداقل یکی از سفرهای مهم تجاری رو به صورت شراکتی با خدیجه انجام میدن، یعنی ایشون البته این مال و تجاره رو میبرن به شام و با سود 100% این تجارت انجام میشه و غلام خدیجه هم که میسره بود همراهی میکنه رسول خدا رو، و خدیجه در واقع در این مسافرت، یعنی بعد از این مسافرت با نقلهایی که به گوشش میشه از طریق غلام و حالا بیشتر از طریق ایشون و یا سایر افراد، متوجه میشه که واقعا بله اگر کسی هستش که نهایت صداقت رو داره، نهایت درست کرداری رو داره در معاملات، در معاشرت‌های اجتماعی، نهایت حسن خلق رو داره، همه اینها به ایشون گفته شد و واقعا یک فرد ممتاز از جهت اخلاقی و روحی هستش، اون شخص محمد امینه. و این خانوم در واقع از این جهت رغبتش به ازدواج با ایشون خیلی زیاد میشه، یعنی و در واقع حالا اون چیزی هم که گفته شده در بیشتر منابع این هستش که خواهرشون حاله یا یکی از دوستاشون نفیسه رو در واقع میفرستن که پیغام رو بدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله که اگر که ایشون تمایل به ازدواج دارن مثلا حضرت خدیجه رو به ایشون معرفی بکنن، یعنی خواهرشون میگه که اگر شما میل به ازدواج دارید، اگر مثلا من بانویی رو که از نظر صفات اخلاقی، از نظر جایگاه اجتماعی و از نظر برخورداری از ثروت بی‌نظیر هستش به شما معرفی میکنم، و اسم خدیجه رو میبرن، نه اینکه خودشون مستقیما برن بگن، یک واسطه میره بله معرفی میکنه. این البته شاید جای سوال باشه که چطور خدیجه اقدام به این کار میکنن، و من باز در کتابم این شبهه رو هم جواب دادم که خلاصش رو عرض بکنم که به طور طبیعی اگر که این پیشنهاد از طرف خدیجه مطرح نمیشد، شاید رسول خدا به خودشون اجازه نمیدادن پا پیش بذارن، چون که در یک گزارش هم رسیده که رسول خدا به خود خدیجه گفتن که شما با من از نظر ثروت قابل مقایسه نیستید، به طور طبیعی نباید تمایلی داشته باشید به ازدواج با شخصی مثل من. باید به هر حال از خدیجه جواب جالبی که دارم میگن که اگر قرار باشه که ثروت در زندگی ما جایگاهی داشته باشه، من خب من دارم و این در اختیار شماست. ببینید اون اول این جمله‌ای که ایشون میگن یعنی این که من با تو هیچ فرقی ندارم، چیزی که متعلق به من هستش در اصل متعلق به شماست، اون یک رنگی و یک دلی کامل. یعنی اگر ثروت کمترین اهمیتی داره، شما فکر نکن که اگر من دارم شما نداری.
یعنی دقیقاً همون چیزی که بعد از ازدواجشون با آقا رسول الله اتفاق میفته، که حضرت میفرمایند خانه خانه توست، این مال و ثروت مال توست. یعنی اونجا دیگه مال حضرت خدیجه سلام الله علیها علنا عنوان میکنن که مال آقا رسول
الله. بله دقیقاً همه در همون اول
ساعت. پس این در حد شعار نبوده، در زندگی علنا نشون
میده. بله یعنی میگم صفاتش واقعا بی‌نظیره که بدون منت و با رغبت و اشتیاق همه ثروتشون رو کامل در اختیار رسول خدا قرار میدن، اختیارش رو کامل به رسول خدا میدن. و البته یک جمله عجیب دیگری هم منسوب هست به ایشون که نشون دهنده این هستش که ایشون یک معرفت خیلی بالا دارن نسبت به شخصیت معنوی رسول خدا. چنین بانویی از جهت ویژگی خاندانی و ظاهری و امتیازات اجتماعی و ثروتی که دارن، این جمله خیلی عجیب هست که ایشون میگه نه تنها میگه مال و ثروت هم مال شما، بلکه میگه من هم کنیزی خواهم بود برای شما. این خیلی عجیبه، یعنی واقعا من خودم از این جمله خیلی تعجب میکنم. ولی البته در هر صورت اگر هم این جمله رو نگفته باشن، ولی در طول زندگی واقعا جز اینکه 100% ولی مطیع بودن، 100% همراه بودن و هیچگاه جز همراهی، جز اطاعت، جز اطاعتی که اطاعت یک در واقع شخص مؤمن هست از مقتدای خودش، از رهبر دینی خودش، اصلا اینطور به پیامبر نگاه میکردن. و این از خدیجه چیزی غیر از این در زندگیشون ظاهر نشده یا بروز ظهور نداشته. در صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم این رو من یک مقاله نوشتم که تحلیل کردم که اصولا چرا این ازدواج انجام میشه. در اون مقاله اشاره کردم که رسول خدا هم نسبت خدیجه شناخت داشتن. رسول خدا هم یک کسی نبود که فقط بر اثر این پیغام نسبت خدیجه رغبت پیدا بکنه و انتخاب ایشون یک لحظه و ناگهانی باشه. کسی رسول خدا کسی هستش که وقتی هنوز 2 سالش نشده حلیمه یک گردنبندی رو به گردنش میندازه و میخواد اون رو بفرسته دنبال برادرش که مثلا دنبال گوسفندان، رسول خدا سوال میکنه که مادر بچه این گردنبند رو به گردن من انداختیدشون، میگه من میخوام شما رو محافظت بکنه از شر حسودان و دشمنان. و اون موقع این طفل هنوز 2 سال در این سن میفرمایند که مادر این از گردنش در میاره و میگه مادر من احتیاجی به این ندارم، خدایی با من هست که از من مراقبت میکنه. میخوام به شما بگم که در اون سن از این گردنبند سوال میکنه و بدون دلیل یه گردنبند رو بله مزیده. چطور میشه مثلا ایشون در سن 25 سالگی در اوج بلوغ فکری و عقلی و کسی که در اون زمان به محمد امین مشهور شده، یک شخصیت بسیار برجسته اخلاقی هستش در اون جامعه، مثلا همینطوری تصمیم بگیره با یک خانمی ازدواج بکنه بر اثر یک پیغام؟ نه قطعاً
اون ویژگی های شخصیتی که شما اشاره فرمودید، بعضی از اونها از حضرت خدیجه سلام الله علیها که در عصر جاهلیت بوده، زبان زد خاص و عام بوده، ایشون یه بانوی مشهور بوده دیگه، اونها هم آقا رسول الله شنیده بودن.
بله چطور مرداری که خواستی کاری میکردن
فقط به عنوان تاجر، یک بانوی تاجر که شناخته شده نبودن که عفیفه بودنشون، طاهره بودنشون، همه اینها شناخته شده بوده.
یک محیط کوچیکی هم بود، محیطی بود که افراد همدیگر رو میشناختن، اینها هم فامیل بودن، بالاخره دخترعمو پسرعمو بودن و بیگانه نبودن با هم دیگه.
اصلا همین شاید رابطه تجاری که پیش میاد بین حضرت و حضرت خدیجه سلام الله علیها و همون پاک دستی خانم خدیجه کبری سلام الله علیها رو وقتی آقا رسول الله میدیدن، نحوه اون تقسیم اموالشون، رسیدگی به ضعفا و اون غلامان و کنیزانی که در اختیارشون بوده، اینها قطعا از معیارهایی بودن که تاثیر میذاشتن به عنوان اینکه وقتی قرار هست به عنوان یک همسریشون انتخاب بکنن این معیارها رو لحاظ می‌کردن.
بله من خودم به این نتیجه‌ام که این دو تا بزرگوار همدیگر انتخاب کردن، یعنی واقعا از همدیگه شناخت داشتن، همدیگر انتخاب کردن و واقعا کوفه خیلی جالبی بودن برای هم.
بسیار خانم حکیم‌زاده عزیز، اگر اجازه بفرمایید ما یه بخشی به اتفاق بینندگانمون ببینیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم. خیلی وقتمون کمه، منم خیلی سوال دارم، میدونم شما بینندگان خوبمون هم همینطور. این بخش رو ببینیم، فری برمیگردیم.
تو تکیگاه بهترین خلق زمین، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، سنگ صبور مهربان مصطفی، دستان تو معنا گرفته، دین خدا با یاری اوپا گرفته، تو محرم راز رسول الله بودی، گرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم درد، پیش تو احساس تنهایی رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، این در بعد از سالها یادآوری شد.
خب مجددا عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما بینندگان خوبمون. در آستانه رحلت جانسوز خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، یاور و پشتیبان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این رو ما نمیگیم، این آن حرفی است که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند و انقدر این خانم بزرگوار هستند که سلام خدا شامل حالشون میشه. کدوم یکی از ماها فرقی نمیکنه، خانم یا آقا، یک مال و ثروت عظیمی داریم که درآمد دوران خودمون باشیم. یعنی الان برای یک لحظه تصور کنیم انقدر از نظر ثروت غنی هستیم که بیش از هر کسی که در اطرافمون هست، بیش از قوم و قبیله و شهرمون، بیشترین ثروت دست ما باشه. بعد قرار باشه همه اونها رو تقدیم کنیم، انفاق کنیم در راه یک دین نوپا و تازه شکل گرفته، در مقابل همه کسانی که شمشیر کشیدن و قد علم کردن که این دین رو نابود کنند، از همه موقعیت‌های اجتماعی که توش داریم زندگی می‌کنیم، اون اعتبارها، اون عزت و احترام‌های اجتماعی، همه رو بذاریم کنار، بگیم فقط و فقط کنار رسول خدا خواهم بود، با جانم و مالم هم که در اختیارش هست. و شرایطی پیش بیاد که خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها اون دوران حصر اقتصادی آقا رسول الله رو هم میچشند، خیلی سخته که آدم با دارایی فراوان به چنین جایگاهی برسه و باز هم راضی باشه. چقدر باید مال برکت پیدا کرده باشه و عمر برکت پیدا کرده باشه که اینطور صرف بشه در راه دین. خیلی از ماها یه قدم برمیداریم و هزار منت هم میذاریم، هم سر بنده های خدا، هم به وقتش که میرسه به جایی که شاکر درگاه خدا باشیم که این توفیق رو به همون داده، شاکی هستیم که چرا بیشتر به همون مال و ثروت نداده یا فلان گره زندگی رو باز نکرده. کاش که توی این ماه مبارک رمضان یه مقدار خودمون رو شبیه تر کنیم به این بانوی بزرگ اسلام که واقعا مثل مانند نداره. خانم حکیم زاده، من واقعا سوالام زیاده، فرصتم خیلی محدوده، خیلی هم دلم میخواد از مقام ایشون هم من صحبت کنم هم شما صحبت کنید و بیاموزیم از اسلام. خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها برام بگید که خیلیامون خیلی شنیدیم زودم فراموش میکنیم اتفاقا.
بله، یکی از مهمترین ویژگی های حضرت خدیجه که قرآن اون رو ستایش کرده در سوره توبه و سوره آل عمران، سبقت ایشون در اسلام هست. ایشون طبق نظر مورخان اهل سنت اولین مسلمانه، اما نظر درست این هستش که اولین زن مسلمان هستش. و همین که رسول خدا در 40 سالگی مبعوث میشن و فرشته وحی بهشون نازل میشه و از غار حرا به منزل بر میگردن، همین که اسلام رو عرضه میکنن بر خدیجه، ایشون بدون هیچ تأملی تصدیق میکنن این نبوت رو و شهادت رو بر زمان جاری میکنن و با همه وجود و با همه در واقع اعضا و جوارحشون و ایمان قلبیشون تا آخر عمر حمایت میکنن از این دعوت، از این نبوت و از این رسالت. به همین دلیل هستش که رسول خدا همطور که شما هم اشاره هایی داشتید همیشه خدیجه رو ستایش میکردن و جمله ایشون این هستش که در زمانی که همه منو تکذیب میکردن، ایشون بلا فاصله و بدون هیچ فوت وقتی، بدون هیچ فرصت خواهی، منو تصدیق کرد، تأیید کرد و من ایمان آورد. و زمانی که همه چیز رو از من دریغ میکردن، ایشون همه یه ثروتش رو در اختیار من قرار داد. رسول خدا این ستایش ها رو از ایشون داشتن. و اسلام خدیجه، البته خب ایشون به عنوان میدونید سبقت در اسلام در قرآن، حالا جمله معروف و سابقون اولئک المقربون، قطعا ایشون در شماره همون مقربان درگاه الهی هستش که در اون لحظه های تنهایی رسول خدا و اوج تنهایی، اون 3 سال اول که به خصوص اصلا جرأت دعوت آشکار رو هم نداشتن، خدیجه نه تنها اسلام آوردن بلکه تنها زنی بودن که با رسول خدا در مسجد الحرام اقامه نماز میکردن. چون رسول خدا همین که اسلام رو مطرح کردن و رسالتشون آغاز شد، طبیعتا بالاخره اون نماز رو برپا میداشتن و این نماز هم در مکانی بود که همه ببینن و بنابرای زیادی گفتن که 3 نفر وارد مسجد الحرام می شدن: رسول خدا، امیرالمومنین علی علیه السلام و یک خانوم که همون خدیجه سلام الله علیها بودن. و این 3 نفر در کنار کعبه مشغول نماز می شدن و زمانی بود که فقط این 3 نفر مسلمان بودن. و بعدها هم در 7 سال اول اگر کسان دیگری هم پیوستن به رسول خدا، جرأت ابراز رو نداشتن، جرأت این که بیان اونجوری نماز جماعت بخونن رو نداشتن. اما خانم خدیجه اینطور نبودن، یعنی با شجاعت و با اعتقاد قلبی راسخ در کنار رسول خدا همه جا ایشون رو همراهی میکردن. از این منظر اسلام ایشون خیلی خیلی ارزشمند
هست. قطعا در همون زمان آزار و اذیت ها هم بوده، حتی زمانی که ایشون با پیامبر ازدواج میکنن، طعنه هایی که میشنون از زنان.
بله.
بعد که ایمان میارن. بله. طعنه هایی که میشنون خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی آزار و اذیت شدن. ایشون هم عادتا از این قضیه مستثنا نبودن.
بله. ایشون بله ایشون کسی هستن که از اوج موقعیت اجتماعی، از اوج نگین مجالس بودن، به جایگاهی وارد میشن که کلن تقریبا یه جورایی محروم میشن از روابط اجتماعی و از طرف بسیاری از اون همنشینان خودشون تقریبا حالا نمیخوام کلمه طرد رو به کار ببرم، این کلمه رو خوش نمیدارم، ولی پیغام هایی همطور که گفتید به ایشون میرسه و اون زنان ثروتمند ایشون رو ترک میکنن، حداقلش اینه که ایشون رو ترک میکنن، روابط خیلی محدود میشه و ایشون محصور میشه در خانه رسول خدا و مشغول میشه به تدبیر امور منزل، تربیت فرزندان و همراهی با رسول خدا و کمک به ایشون برای اینکه آماده بشه برای دوران بعثتشون. در واقع یعنی میشه گفتش که 3 مرحله زندگی ایشون داره که هر 3 مرحله ایشون واقعا خیلی خوش درخشیده، خیلی جایگاه مهمی دارن. یکی همون جاهلیت هستش و اون صفاتی که از ایشون نقش شده، یکی هم دوران قبل از بعثت هستش که واقعا هر زنی نمیتونست اینطوری رسول خدا رو همراهی بکنه. از جمله این که یکی از ویژگی های این دوران این بود که پیامبر حداقل ماهی یه سالی یک ماه در غار حرا معتکف میشدن، ببخشید تحنس داشتن، اعتکاف نه تحنس. یک سنتی بود که البته برخی از بزرگان قبیله قریش اون رو رعایت میکردن قبل از اسلام و رسول خدا هم این رو داشتن که یک نوع خلوت گزینی هستش، یک نوع تفکر و عبادت فردی برای اینکه شخصی بتونه هم خودش رو از آلودگی های اجتماعی حفظ بکنه، همین که آماده بشه برای انجام مسئولیت های مهم. رسول خدا سالی و بیشتر هم ماه رمضان بوده که روزه میگرفتن، سالی یک ماه رو در غار حرا ایشون این خلوت گزینی و این دوران تفکر رو سپری میکردن و در این یک ماه واقعا خدیجه چه کار میکردن خیلی عجیبه. و این من خودم چون چندی بار هم مکه مشرف شدم، من خواهش میکنم حتما بینندگان محترم خیلی هاشون رفتن
مسیر سخت بله.
بله.
به خصوص حالا اون زمان که بخواد
بله دقیقاً
کنن.
بله خانه خدیجه کنار یعنی انتهای مره هستش، اونجا در جایی هستش که حالا الان که متاسفانه از بین رفته ملحق شده به اون بازارها، ولی از غار حرا خیلی فاصله داره و رسول خدا روزه می گرفتن، امام علی علیه السلام هم در کنارشون بودن و خیلی نقش شده که خدیجه سلام الله علیها در اون روزهای گرم و عربستان همه روزاش گرمه میدونید،
بله
خیلی از روزها یه انبانی روی دوششون قرار میدادن، آب و غذا و به سمت غار حرکت میکردن که بس سلام هم که اشاره کردید در یکی از این روزها که خدیجه خیلی با عشق این فاصله طولانی فاصله که الان با ماشین طی میشه و خب اون زمان اینطوری این خانم تنها روزی که خیلی در یک هوای خیلی گرمی ایشون با سختی خیلی زیاد این آب و غذا رو به سمت غار میبردن، جبرئیل نازل میشه و خدیجه رو نشون میده به پیامبر، میگه ببین خدیجه چجوری داره به سمت تو میاد، با چه عشقی، با چه اعتقادی، با چه ایمانی، حالا به تعبیر ما چجوری داره عرق میریزه و سختی میکشه. بعد به پیامبر میگه که وقتی خدیجه اومد نزد تو از جانب خدا و از جانب من بهش سلام برسون، چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده واقعا برای افراد بسیار معدودی اتفاق افتاده، سلام خداوند و از جانب خدا اون رو به قصری در بهشت بشارت بده از لؤلؤ که نه در اون سر و صدایی باشه و نه رنجی، یعنی این کلمه رنجی در اون نباشه، سختی در اون نباشه، اشاره به این هستش که خدا در واقع در نظر داره این همه سختی رو که داره خدیجه تحمل میکنه و تقریبا از معدود کسانی هستش که در زمان حیاتش اشارت به بهشت رو میشنوه مستقیما، نه اینکه مثلا بگن شما بهشتی هستی خدا بله یا رفتارت بله رفتارت حتما تو رو به بهشت میرسونه، بهش میگه قصر بهشتیش آماده است، خدا گفته بهش رو قصر تو آماده است. و بعد وقتی که خدیجه به حضور رسول خدا میرسه با اشتیاق، پیامبر بهش میگه خدیجه جبرئیل اومد و به تو سلام رسوند از جانب خودش و از جانب خدا و چنین بشارتی به تو داد. خدیجه فرمود که ان الله هو السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام. این پاسخ خدیجه است که از بزرگان اهل سنت این پاسخ رو هم تحلیل کردم، گفتن که اینقدر ایشون معارف دینیشون کامل بود که میدونستن به خدا نباید سلام بکنن، چون سلام خود خدا سلامه، ان الله هو السلام هستش توی قرآن که یکی از اسامی خدا سلام هستش، فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام. و در هر صورت این خانم اینطوری در زندگی رسول خدا هستش در این دوران، یعنی اون دورانی که قبل از بعثت هستش، در اوج فداکاری، در اوج وفا و صفا، و همه فرزندان پیامبر اون شش فرزند هم از خدیجه هستن، یه 6 تا از فرزندان رسول خدا از خدیجه هستن که در این دوران سختی که دوستان قدیمیشون زنهای قریش ایشون رو ترک کردن، ایشون مشغول فرزندداری هستن، مشغول تربیت فرزندان هستن. و برای همین هم هستش، حالا به قول شما فرصت ما کم هم هست که اشاره بکنیم که وقتی خدیجه از دنیا رفته بودن، پیامبر اون سال رو اسمش گذاشتن آملحوز، در خونه رو برو خودشون بستن و نشستن توی خونه که اون خانم میاد و خوله دختر حکیم ابن حزام هستش که میاد و بهش میگه که میبینم که تو زانوی غم بغلت کردی و در خونه رو برو خودت بستی و اینطور واقعا همه چیز رو ترک کردی، چرا اینقدر تو غمگین و ناراحت و محزون هستی؟ به رسول خدا میگن و رسول خدا میگه چطور من غمگین نباشم، که من خدیجه رو از دست دادم، خدای خونم، مدیر خونم، اون رب البیت من بود، رب یعنی اون صاحب خونه من، اون همه کاره خونه من بود، من اون رو از دست دادم، بهترین یارم رو از دست دادم. و که البته خب ایشون هستش که پیامبر میگه به هر حال چاره‌ای نداری جز این که از این حالت بالاخره خودت رو خارج بکنی و مجددا ازدواج بکنی. در هر صورت اینطور در این دوران هم پیامبر رو آماده میکنن، همراهی میکنن و به تعبیر من نه تنها توقعی از پیامبر ندارن، بلکه در واقع چیکار میکنن؟ برای اون یک کمک هستن، باری رو از دوش پیامبر همیشه برمی‌داشتن. و دوران سوم هم که دوران پس از بعثت هستش که اون شکنجه ها و آزارها و سختی های فراوان هستش که با هم و دوشادوش اون رو تحمل میکنن.
خانم حکیم زاده، بی سبب نیست که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر خانم خدیجه کبری سلام الله علیها رو دوست داشتن. اون ویژگی های شخصیتی حضرت قبل از ازدواجشون، بعد اون همدلیشون، وفا و محبتشون، بعد از اینکه ازدواج میکنن اون تایید کامل آقا رسول الله زمانی که همه تکذیبش میکردن، تصدیق کردنشون، همراهی کردن تو همه سختی هاشون، واقعا ما باید این انتظار رو داشته باشیم کسی که خداوند سلامش میکنه اینقدر عزیز در مقابل پیامبر و اینقدر خاشعانه و خاضعانه همه دار و ندارش رو تقدیم حضرت کرده، باید هم عزیز باشه برای حضرت، باید هم محبوب باشه برای حضرت. فرصتمون خیلی محدود، ما یه روایتی داریم خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره کنم که اسلام برپا نشد مگر با شمشیر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و مال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. یه اشاره کوچیکی اگر امکانش هست به این فرصت محدود داشته باشیم به این مطلب که بعد از اون انشاءالله باید
خود خودشون فرمودن که هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به من نفع نرسون، همه ثروت خدیجه در راه پیشبرد اسلام صرف شد. در اون دوران 13 سال که این همه یاران پیامبر شکنجه می‌شدن و این همه واقعا فقرا اصحاب پیامبر در مضیقه مالی قرار می‌گرفتن، چقدر جون افراد نجات پیدا کرد. اون هجرت به حبشه، حمایت‌ها و اون 3 سال شعر ابی طالب، 3 سال دوران محاصره اقتصادی، تمام اون 3 سال با ثروت خدیجه مسلمانان زنده بودن.
دلکندن از مالی که با زحمت به دست می‌اومده، باداورده نبوده. یه وقت آدم واقعا یه مالی به دستش میاد هدیه است، شاید قدرش هم ندونه، راحتم تا هر چیزی صرفش بکنه، ولی مالی که زحمت کشیده واقعا دل کندن سخت ازش.
خدیجه بله، این که از اول بالاخره این رو تموم دل کندن و از هستی خودشون هم واقعا در راه اسلام ایشون دل کندن، چه برسه به ثروتشون. ایشون در اون دوران 3 سال سختی خیلی زیادی رو تحمل کردن و چون بحث مال رو شما اشاره کردید، حالا نمیدونم چقدر فرصت هست، ولی فقط 3 ماه‌های حرام رو پیامبر اجازه داشتن که از شب بیان بیرون و کالاهایی رو خریداری بکنن. و در اون زمان هم ابو سفیان و بقیه بزرگان قریش دستور میدادن که اون مایحتاج مثل گندم و مثلا خرما و کشک و روغن و اینها یه دی برن و بخرن همش، یه چیزی به رسول خدا نمونه. گاهی رسول خدا یه چیز رو به 10 برابر قیمت بخریدن، اون گندم، اون چیزایی که برای بنی هاشم، کل بنی هاشم میخواستن. و این ثروت خدیجه بود که دستشون بود، یعنی این ثروت سرشار همش در اختیار بود و پیامبر برای حفظ جان بنی هاشم و مسلمانان هر چقدر که لازم بود این پول رو خرج میکردن، به بهای گزاف گندم رو میخریدن، کشک رو، روغن رو و چیزایی که خوراکی جات بود معمولا اینا رو میخریدن که بیان و جون افراد حفظ بشه. و این 3 سال مداوم ادامه داشت. و بعد هم همینطور در راه هجرت در همه ثروتی که برای مهاجران خرج شد که تدارک ببین برای شترهایی که تهیه میشد که اینها باهاش مدینه هجرت بکنن، و همچنین خودشون و حمایت از کسانی که به خاطر اسلام آوردن از خانواده ترد می شدن در اون دوران 13 سال مکه، همه اینها با ثروت خدیجه بود.
بسیار خیلی ممنون هستم خانم حکیم زاده بزرگوار از اینکه حضور پیدا کردید امشب در برنامه ام البنین، از اینکه اون کتاب خوب ام المؤمنین، من عذرخواهی می کنم، ام المؤمنین حضور پیدا کردید، از اینکه اون کتاب بسیار خوب و عالی رو اجازه دادید که ما معرفی کنیم به بینندگان جویای حقیقتمون که اون کتاب رو ان شاء الله بگیرن، مطالعه بکنن، بخونن. و خیلی هم ممنونم از همه بینندگانمون که امشب توی این لحظات خاص و ویژه از ماه مبارک رمضان که بهترین ماه خدا هست کنار ما قرار گرفتید و برای برکت این لحظاتتون همراهی کردن با این برنامه رو، برای اینکه بیشتر بشناسیم شخصیت بزرگوار خانم خدیجه کبری سلام الله علیها رو انتخاب کردید. انشاءالله که این زمان که تلاش کردیم که معرفتمون رو نسبت به این شخصیت بزرگ بیشتر بکنیم جزو بهترین زمانهای عمر ما نوشته شده باشه برای هممون. و یه بار دیگه هم تسلیت میگم محضر همتون و یک تسلیت ویژه هم باید بگیم محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، چون به هر حال خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها جده بزرگوارشون هستند و قطعا ایشون هم در این ایام سوگوار رحلت جده بزرگوارشون هستند. این تسلیت و تعزیت رو داریم به هممون و هممون انشالله تلاش بکنیم که در روز وفات ایشون واقعا رعایت بکنیم و بدونیم که روز رحلت و وفات بانویی است که خداوند بر او سلام میکنه، بانویی است که در جایگاه و مرتبه بسیار بسیار بزرگی سر برابر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت چقدر ایشون رو دوست داشتن و این عرض ادب ما نوعی عرض ادب به پیشگاه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. ممنونم از همراهیتون با برنامه ام المؤمنین امشبمون و توی لحظات نابی که در ماه مبارک رمضان هست. من نمیگم لحظات افطار، نمیگم لحظات سحر، میگم تمام لحظات ماه مبارک رمضان که درهای آسمان باز هست، رحمت خداوند شامل همه بنده هاش میشه، زمان زمان استجابت دعا هست. هممون دعا کنیم، اول از همه برای ظهور مولامون و بعد این که به هر حال گشایشی بشه در مشکلات همه مسلمانان در سراسر دنیا، که قطعاً این گشایش در امر مشکلات همه مسلمانان به ظهور مولامون صورت خواهد گرفت. و بعد هم دعا کنیم برای همه اونهایی که التماس دعا دارن، شاید دلشون میخواد روزه هم بگیرن در ماه مبارک رمضان و به هر دلیلی بیماری کهولتر مسئله براشون مقدور نشده و حسرتش رو دارن تو ماه رمضان میکشن و واقعا لحظه های روزداری ما برای اونها فقط حسرته. ممنونم از همراهی همتون. خانم حکیم زاده با شما خدافظی می‌کنیم. سپاسگزارم از حضورتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم حکیم زاده و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان و بخش‌های مختلف شبکه جهانی ولایت که امشب همه همت کردن تا این برنامه زنده تقدیم حضورتون بشه، همه شما رو به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در فنای خدا باشید.
ای در دیار قربت و غم یا رحمت، ای در دیار قربت و غم یا رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار در دیار غربت و غم یا رحمت، ای در دیار غربت و غم یا رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار محمد، دامان تو زهرای اطهر پروریده، دامان تو زهرای اطهر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده.